که ما مردم بعد لباس نو داشته باشیم، دختر خانوما خانوما میایم با جوش خروش فراوان میام خریداری میکنم. شکر خدا خوب داریم مشتری که میایم سفارش میدم، لباس ها آماده کرده میخرم، بازار خوبه شکر خدا.
موفقیت داشته باشین و ما شخصا برای شما تبریک میگم. این مسئولیت امیدوار هستم که همواره در کنار بانوان عزیز، خواهران و مادرانی که در اینجا هستن، فعالیت های شما بیشتر باشه و همکاری دولت و مردم ما انشالله که با شما باشه. باز هم طاعت و عبادات شما قبول باشه و بهار شما خجسته باشه. بانو اسحاق‌زاده عزیز، از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم و امیدوار هستم که در سالهای بعد انشاءالله در جشن سمنک ما را فراموش نکنین و جشن با شکوتری بگیرین.
تشکر. یک جهان چهره ما و شما همگی یک جشن سمنه، یک انانات سنتی، انشاءالله باز بخیر اگر خداوند خواسته باشه، با یاری خداوند باز ما همیشه همون سمنه که با مارکت تجلیل میکنیم، شما عزیزان هم دعوت میکنیم، شما خود تاج سر ما نیم دیگه.
شما زنده باشیم.
تشکر. یک جهان شما خوش بگذره.
یکی از اون هفت تا سینه که دور سفره پیچینه، یکی از هفت سینه سمنو، سمنو های سمنو مال هفتین، سمنو مال پای هفتین، سمنو
پنگزار سمنو بده به من، بی خودی اینقدر داد نزد، این کمه بازم بده، کم فروشی خیلی بده.
آقا دادی تو 5000، سر به سرم خیری نزار، آقا جونم بدت نیاد، ده دادم خیری زیاد. سمنو های سمنو مانه همزین، سمنو شب عید ما رو بگو که بی لحافیم و پتو، رفتو آی رفتو آی رفتو.
یا خانم در خانه با همسرش مشکل داره، با اولادایش مشکل داره. چرا؟ چون یاد نداره که چطور با اونا ارتباط بگیره، یاد نداره که چطور احساس خود به اونا برسانه و به همین خاطر مشکل داره، یاد نداره چطور با اونا گپ و گفت داشته باشه که فاصله پیدا نشه. بهار آمده و میگه که روشهایتان تغییر بتین. بهار میگه تازه نشوین بهتر نمیشین، زندگیتان به نمیشه، نمیشه دیگه. از باد بهار بهره بردار، از خزان خودت نگهدار. تا خزان خوب خیلی داریم، منوز نو اولای سال هستیم، اما باد بهار جانها را تازه میکنه و در حدیث هم داریم که باد بهار همون کاری را که با شاخه‌های درختان میکنه با جسم و جان شما هم میکنه. گفت پیغمبر به اصحاب کبار: تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با شاخ درختان میکند با شما باد بهاران میکند. خب اینک در خدمت استاد عظیمی هستیم، استاد شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه، و این سال که چرا و چگونه سال نو میتونه شروعی باشه برای تازه شدن و نو شدن.
سلام به همه عزیزان برنامه یک دوسی بهار. من امیدوار هستم که همه خوش و سرحال باشین و بهار را به خوبی آغاز کرده باشین. در قسمتی که چرا سال نو میتونه آغاز برای یک تازگی باشه یا تازه شدن باشه، چند دلیل داره، یا به اصطلاح بگویم چند نماد و سمبول در قسمت بر انسان ها کمک میکنه. اولی که سال و به خصوص نو بودن سال یا نو شدن سال نماد زمان و گذر عمر است، یعنی پایان یک سال و آغاز سال جدید. ای به ما یادآوری میکنه که زمان در حال گذر است و فرصت را باید تازه کرد، دوباره کرد و تغییر داد، به خصوص بهبود داد. این نکتهش خیلی مهم است. دوم، احساس شروع است، مثل روز واره، مثل آغاز هفته واره. ذهن انسان با نقطه ها شروع میشه، مثلا سال نو، ماه نو، روز نو، حتی هفته نو، هفته جدید. و بهتر است که با این نقطه ها کنار بیم و این نقطه ها را به مو اصطلاح درک کنیم، این فاصله های نقطه ها را و تشخیص این نقطه ها را و ارزش به این نقطه ها را فرصت بپنداریم و برای تغییر مثبت یک گام ببینیمش. نکته سوم هم که میشه آدم برش نگاه کنه، ریشه فرهنگی و اجتماعی این مورد است. یعنی انسان ها موجودات فرهنگی است و ارزش های ما، فرهنگ ما، جامعه ما، و به خصوص یک ارزشی که برای همه مردم جهان و به اصطلاح جامعه و پیرامون ما مهم باشه، این اعتراضات ما را به سمت مسئله ببره. یعنی بسیاری از سنت ها و جشن های سال، مانند نظافت خانه مثلا، دید و بازدید مثلا، خانه تکانی که ما برش میگیم، لباس خریدن، بعض اوقات خیلی از مردم است که مثلا خب امی سال بیای ما خانه خود تغییر میدیم، امی سال بیای بخیر عروسی میکنیم، امی سال بیای نمزد میشیم، امی سال بیای خانه جور میکنیم، امی سال بیای سفر میکنیم. و از او مسائل هفت میوه و هفت سین و نوروز اینا اگر یاد کنیم که خب بیخی میتونه یک ریشه عمیق داشته باشه در فرهنگ و رسوم ما. این موارد است. نکته چهارم را که من تصور میکنم به قسمت نقش داره، او انگیزه برای تعیین هدف است. سال نو معمولا بر ما گوشزد میکنه که این زمانی است که افراد تصمیم بگیره که شروع کنه زندگی رو، شروع کنه سبک نو زندگی رو، شروع کنه تغییر شغل شروع کنه، یادگیری رو شروع کنه، کورس رو شروع کنه، پنتون شروع کنه، مکتب شروع کنه، یک مهارت شروع کنه، یک وظیفه نو شروع کنه. اینا میتونه کمک بکنه. و اینکه چطور حالا بتونیم اینو میره واقعا به تازگی تبدیل کنیم، این خب معنایش خامی است، و یا بگویم فلسفیش خامی است. چطور ما بتانیم که رو واقعا هم به شکل واقعی شمی رقم بگردانیم؟ اول من نظرم است که ما ذهن خود و بعدش محیط خود پاک کنیم. اول ذهن خود از چیزایی که منفی است پاک کنیم و دور بریزیم و را پاکش بکنیم ذهن خود، و بعد بیایم سر محیط و کوچه و اینا. دوم، گذشته خود مرور کنیم، تحلیل های اشتباه، دستاورد ها، تجربیات خوب، تجربیات بد، کس را خفه کردیم، کس را خوش ساختیم، اینا باید یک بررسی شه. سوم هم هدف ها هست، در موردش فکر بکنیم که چقدر برش بکوشیم، چقدر برش تلاش کنیم و چقدر میتونه کمک بکنه، این میتونه کمک بکنه. چهارم هم تغییر عادت ها هست، باید فکر کنیم چی عادت های بد داشتیم، چی عادت های خوب. مثلا آیا سال گذشته پیاده روی داشتیم؟ تا سال گذشته کتاب میخواندیم؟ آیا سال گذشته به خواهر و برادر و پدر و مادر اینا رسیدیم؟ به اولادا و خانواده رسیدیم؟ نرسیدیم؟ چی رقم بود؟ و آخرین مورد هم که من فکر میکنم میتونه سال نو رو به سال خوب تبدیل کنه، او تمرکز بر رشد شخصی است. یعنی مهارت های ما، مطالعه ما، ورزش ما و هر اون چیزی که بر رشد ما کمک میکنه، اگه این سرش فکر بکنیم میتونه سال ما واقعا هم نو شه.
عزیزان شنونده، باید داشته باشین که تا هفتم حمل با برنامه یک دو سه بهار همراه شما هستیم، شما هم همراه ما باشین. سپاس از همراهیتان و خدا حافظ.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزارت تجارت افغانستان اعلام کرد ایران در سال 1403 هجری خورشیدی بزرگترین کشور صادر کننده کالا با افغانستان در میان کشورهای همسایه و منطقه بوده است. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت تجارت افغانستان روز یکشنبه در پیام ویدیویی روند تجارت در افغانستان را روبه رشد توصیف کرد و گفت افغانستان در سال 1403 به ترتیب از ایران، امارات، پاکستان، چین و ترکمنستان بیشترین حجم کالا را وارد کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده افزود همچنین در این مدت بیشترین کالاهای تولیدی افغانستان به کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات، ازبکستان و ایران صادر شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان با بیان اینکه حجم تجارت این کشور در سال 1403 در مقایسه با سال قبل از آن بهبود یافته است افزود مجموع صادرات افغانستان در سال گذشته به 1,785,000,000 دلار و مجموع واردات این کشور به 11,164,000,000 دلار رسید. گازوئیل، بنزین، گاز مایع، روغن، برنج و دوا بیشترین کالاهای وارداتی افغانستان و خشکبار، پنبه، قالی و سنگ‌های قیمتی بیشترین کالاهای صادراتی افغانستان در بازه زمانی یاد شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقانیت ایران و بی‌اثر بودن فشارهای بین المللی بر لزوم دفاع از حقوق کشور در برابر فضاسازی‌های منفی تاکید کرد. بهروز کمالوندی دیروز فضاسازی‌های منفی علیه ایران را ناعادلانه دانست و گفت ایران در احقاق حقوق خود محکم و مصمم است و فشارهای غرب بی اثر است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه تاریخ جهان مدیون پیشرفت‌های دانشمندان ایرانی است، خواستار عدالت و گسترش صلح در جهان شد. بهروز کمالوندی خونسازی تلاش‌های دشمن در زمینه سیاه‌نمایی علیه صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت پی در پی نشان داد که ایران به تعهدات خود پایبند بوده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد کشورهای غربی که بارها ایران را آزموده اند متوجه شده باشند که فشار روی جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار نیست و چه بسا نتیجه عکس دارد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت اسرائیل از آب به عنوان سلاح علیه مردم غزه استفاده می کند و فلسطینیان برای دریافت یک لیتر آب باید ساعتها در صفهای طولانی منتظر بمانند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه در جریان سخنرانی به مناسبت روز جهانی آب گفت اسرائیل از آب به عنوان یک ابزار برای اخاذی، شکنجه و کوچ اجباری استفاده می‌کند که این نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر است. محمود عباس در ادامه اظهار کرد که سیاست اسرائیل برای تسلط بر منابع آبی فلسطین جدید نیست، بلکه این سیاست بخشی از یک برنامه نظاممند چندین دهه‌ای است که با هدف کنترل زندگی فلسطینیان، مانع تراشی در مسیر آنها و وادار ساختن آنها به ترک خاکشان برای گسترش شهرکسازی غیرقانونی ایجاد شده است. رئیس تشکیلات خودگردان همچنین وضعیت باریکه غزه را فاجعه بارخان و گفت کودکان غزه حتی از حقوق اولیه خود محروم هستند و مجبورند برای دریافت یک لیتر آب در صفهای طولانی منتظر بمانند. در این حال بسیاری از مردم غزه نیز به علت کمبود آب و نبود دارو و غذا با خطر مرگ دست و پنجه نرم میکنن. محمود عباس گفت در دنیا هیچ مسئله مهمتر از مسئله کودکان تشنه و گرسنه فلسطینی نیست و این در حالی است که جهان تنها نظاره‌گر این فاجعه انسان است. پاپ فرانسیس درباره سرگیری حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه ابراز ناراحتی کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان خواستار توقف فوری بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی و سرگیری گفتگوها برای آزادی تمامی اسرای صهیونیست و آتش بس نهایی شد. طبق گزارش نشره پاپ فرانسیس در دعای انجلوس روز یکشنبه خود نوشت: من از حملات شدید مجدد اسرائیل به باریکه غزه که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شد ناراحت هستم. امیر کویت با تاکید دوباره بر حمایت از مسئله فلسطین گفت که ما خواستار پایبندی به قوانین بین الملل هستیم. مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت روز یکشنبه تاکید کرد که مسئله فلسطین در صدر اولویت های این کشور قرار دارد. اصبا حفصود کویت در حمایت از ملت فلسطین برای تحقق تمامی اهداف مشروع آن بر سر موازی اصولی خود پایبند است. امیر کویت با بیان این که ما خواستار پایبندی به قوانین بین الملل و توقف خونریزی هستیم خبر داد که مردم این کشور از اصلاحاتی که در کویت صورت گرفته استقبال کردند. وزارت امور خارجه کویت ماه عقرب گذشته ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین تصمیم پارلمان رژیم صهیونیستی برای ممنوع کردن فعالیت آن روا در فلسطین اشغالی را قویاً محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد ممنوعیت فعالیت آن روا در اراضی اشغالی فلسطین توانایی آژانس را برای ارائه خدمات حمایتی و بشردوستانه با آوارگان بی‌دفاع فلسطین محدود خواهد کرد. رسانه‌های یمنی از حملات هوایی جدید آمریکا به ولایت صعده خبر دادند. خبرنگار المسیر در گزارشی با اشاره به حملات جدید آمریکا به ولایت صعده یمن اعلام کرد: جنگنده‌های آمریکایی عصر دیروز دو حمله به ولایت صعده در شمال یمن داشتند. این حملات پس از آن رخ داد که آمریکایی‌ها صبح دیروز نیز مناطق سهار و کتاف در ولایت صعده را هدف قرار داده بودند. این حملات در حالی رخ می‌دهند که یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه بیانیه‌ای درباره عملیات در یافای اشغالی و موفقیت آن و توقف تردد هوایی در میدان هوایی بن گوریون در تل آویو منتشر کرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این بیانیه افزود نیروهای یمنی در دریای سرخ با ناو هواپیمابر ترومن آمریکا و تعدادی از ناوهای دشمن درگیر شدند. سخنگوی کرملین اعلام کرد که اروپا به جای حل ریشه های مناقشه اوکراین با افزایش کمک های نظامی به دنبال تشدید این مناقشه هستند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یکشنبه گفت اروپا به جای حل ریشه های مناقشه اوکراین با افزایش کمک های نظامی و بررسی اعزام نیرو به آن کشور صرفاً به دنبال تشدید علل این مناقشه است. پسکوف اظهار کرد اروپا باید صادقانه با صلح علاقمند باشد اما اکنون از جنگ و نظامی گری سخن میگوید. سخنگوی کرملین افزود اروپا به جای از بین بردن ریشه های این مناقشه فقط به دنبال تشدید آنهاست. بدون حل این عوامل متوقف کردن جنگ غیر ممکن است. این در حالی است که اروپا در حال بحث درباره استقرار نیروهای نظامی در اوکراین است. پسکوف ادامه داد اروپایی‌ها در حال تلاش برای تامین 800 میلیارد یورو هستند اما نه برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی بلکه برای نظامی‌گری. وزارت داخلی ترکیه اکرم امام اوغلو شاروال استانبول را از سمت خود برکنار کرد. وزارت داخلی ترکیه اکرم امام اوغلو شاروال محبوس استانبول را از سمت خود برکنار کرد. بر اساس این گزارش وزارت داخلی ترکیه همچنین اعلام کرد که دوزوم راد چالیک شاروال بلیک دوزو و رسول عمر شاهان شاروال شیشلی هم از وظایف خود تعلیق شدند. شنوندگان گرامی با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت ده قبل از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. شاپرک. آغاز هر کاری با نام خدای خوب و بی همتا، او که همیشه و هر لحظه در کنار ماست. سلام بر روی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان، سلام کودکان خوشرو و مهربان، دخترها و بچه های سرزمین افغانستان. امیدواریم که حالتان خوب باشه و آرزو میکنیم که صحتمند باشین و همچنین نازنینا دعا میکنیم که در کنار خانواده های خوبتان غم نداشته باشیم. دوستای عزیزم، ما بسیار خوش داریم که شما پیامکایتان را بر ما روان کنین در برنامه شاپرک تا ما پیامکایتان را بخوانیم و از حال و احوالتان خبر شویم. اگه در ایران شنونده برنامه شاپرک هستین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان هستین، پیامکایتان را به این شماره بر ما روان کنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظریم دوستای عزیزه.
شاپرک
کندلکا، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشیم.
از دکان مگه برات نگفتم؟
چرا؟
امشب ما افطاری داریم، مهمان دعوت کردیم.
افطاری دادن خیلی خوب است، من خیلی خوش دارم.
اتفاقا مادرم برام گفت که تورم بگویم امشب بیای خانه ما.
تشکر نمیدارم، از مادرم پرسار میکنم، چون معلوم نیست، شاید خودم رو جای دعوت باشه. ای کاکا رحیم است، این طرف میایه.
آه خودش است. سلام کاکا رحیم.
واوا و علیکم برسلام دخترای قند، چقدر خوب شد که شما را دیدم. با خودتان کار داشتم.
چه کاری کاکا رحیم؟
میخواستم از شما دو دختر خوب تشکری کنم.
از چی خاطر کاکا رحیم؟
به این خاطر که دیشب از خانم شنیدم که شما دو دختر خوب خیلی در مسجد کمک کردین.
آها خب ما به خاطر ثوابش کار کردیم.
ما خیلی دوست داریم که همیشه کمک کنیم در این قسم مراسم ما.
خدا هر دویتان حفظ کنم. میگم اگه فرصت دارین تا دکان ما بیاین.
کاری خود ندارم، برو می سودار خانه برسانم میایم.
من کاری ندارم، میایم کد مریم.
بسیار خوب، پس من منتظر هر دویتان هستم. بسیار زیاد خوش آمده.
تشکر کاکا رحیم، بفرمایید.
خب گپ و گفت ما را با یک سوال شروع میکنیم.
چه سوالی کاکا؟
بر ما بگوین که شما دیشب چی دعایی کردین؟
من اول میگم
خودت اول بگو.
من دعا کردم وقتی کلان شدم یک معلم خوب شوم تا بتونم به بچه ها درس بدم.
آفرین شاباس به خودت. چه دعاهایی. این خوب برای وقتیست که کلان شدی. برای همیاله که هنوز کلان نشدی چی دعا کردی؟
من دعا کردم که اول نمره سنف خودم شوم.
خب فهمیدم دعایتونه. دعا همینجا کافیست. در واقع تو که من متوجه شدم شما دو دختر خوب فقط بر خودتان دعا کردین.
آه دیگه خودتان گفتن باید در این شبا دعا کنین.
خب اجازه بدین که من یک داستان درباره دعا کردن براتون تعریف کنم.
حتما ما خیلی خوش میشیم که شما داستان برای ما بگین.
داستانی که میخوایم براتون تعریف کنم درباره حضرت زهراست. ایشان هم قسم که میدانین مادر امام حسن و امام حسین علیهما سلام هستند. داستان الجار ثم الدار. از امام حسن علیه السلام نقل شده که ایشان گفتند در یکی از شبها که مادرم تا صبح در محرابش مشغول عبادت و دعا بودند برای مرد و زن مؤمن دعا کردن، نامشان هم گرفتند، اما برای خودشان دعا نکردن. امام حسن علیه السلام میگن که من از مادرم پرسیدم که مادر جان چرا او رقم که برای دیگر را دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ ایشان به امام حسن علیه السلام پاسخ دادن که فرزندم اول همسایه بعد خانه.
آها فهمیدم. پس منظورتان ایست که بهتر بود اول برای دیگر را دعا کنه بعد برای خودمان، نه؟
من خب فقط بیادم بود که برای مریضا دعا کنم.
آفرین به خودت. برای دعا کردن بهتر از همون قسمی که در داستان شنیدین اول برای دیگر را دعا کنیم. اگر نامشانم میدانیم نامشانم بگیریم. این قسمی دعایتان زودتر اجابت میشه. همیشه در دعاهای خودتان اول برای دیگر را دعا کنین. همسایه، دوست، فامیل، از اقارب خودتان.
حق با خودتان است. درست گفتین. یکی از دعاهای ما هم باید دعا بر فرج باشه. من یادم بود و همیشه بر فرج امام زمان دعا میکنم. یعنی اولین دعایم همیست.
شاباش با خودت. من میدانم که خودتان دخترای نام خدا فامیلی هستین. حالا براتان یک تحفه دارم. دو کتاب که این کتاب درباره ای که چه قسمی دعا کنیم هست. خب این کتاب تقدیم به خودت مریم جان. ای یکی دگام از شما فرشته خانم.
تشکر کاکا رحیم، خیلی کتاب خوش دارم.
کاکا تشکر که همیشه بر ما تحفه میتین. ما خود کاری نکردیم.
شما دخترای بسیار خوبی هستین. چون همیشه در کار خیر اولین نفر هستین. همون قسمی که خدا در آخرت به خاطر کارهای خوبی که به ما کردیم پاداش میده، ما هم در این دنیا باید توفه بتیم برای یک دیگر به خاطر کارهای خوبی که انجام میدیم.
تشکر کاکا رحیم، من حتما خیلی زود میخوانمش.
خب فرشته جان تو چی؟ تو کی میخوانی کتابم؟
من همین امروز میخوانم. من کتاب خیلی خوش دارم. همین لحظه که بروم خانه میرم کتاب من میخوانم.
شاباش.
ولی کاکا جان من خیلی ناراحت هستم از اینکه کم کم ماه رمضان تمام میشه. من خیلی این ماه را دوست دارم.
من همه این ماه خیلی دوست دارم، خصوصا افطاری های خوشمزه شه.
گوش کنین مریم جان، فرشته جان، مهمی است که ما دستپر از این ماه براییم. خدا اون بتن ما را که ماه رمضان بعدی را هم تجربه کنه و از این فرصت استفاده کنه.
کاکا رحیم من خیلی خوش شدم از دعوت شما. اگر اجازتان باشه من برم. ما امشب مهمانی داریم، افطاری کلان. میخوایم برم که ثواب ببرم.
من میایم که کمک کنم و ثواب ببرم.
او آفرین و شاباس بر دویتان. خودی که من بیشتر از این وقت نمیگیرم که سرتان ناوخت نشوه. خیلی خوش آمدین.
با امان خدا.
با امان خدا.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی را با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. با برنامه شاپرک همچنان همراه باشید. عزیزم، در فرصتی که باقی مانده از برنامه شاپرک اجازه بدین که یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک بچه خوب است به نام اکبر. اکبر جان از جاغوری پیامک بر ما روان کرده و گفته: خاله شاپرک و دوستای شاپرکی سلام، امیدوارم که حالتان خوب باشه. خاله جان، من همیشه وقت افطارم یک دعا داشتم، ای که خدا جان همه مریضا را شفا بده. خاله شاپرک، تا امروز 12 روز روزه کامل گرفتم. اکبر جان، انشالله که هم روزهایت قبول باشه و هم ای دعای قشنگت. تشکر از اینکه ای پیامک بر ما روان کرد. دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. تشکر از همه شما قندلکا. فردا باز میایم به خانه‌تان. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان. روزی که سلامتی برای شما دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده برنامه ضربان باشید.
فراوان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی زرمان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ادامه بحث های صحی طبی در حوزه روزداری و شرایط بیماری ها و حالات مختلف انسان ها که قرار هست تا جایی که امکان پذیر باشه در ماه مبارک رمضان در این حوزه صحبت بکنیم، امروز هم در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسائی ولادی یا امراض زنان و زایمان هستیم تا در مورد شرایط زنها و خانم های حامله یا باردار و همینطور خانم های شیرده که به اولادای خودشان شیر میتند در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خب هیچ شکی نیست که سوالات مختلفی از سوی زنان و خانم ها، به خصوص خانم های حامله و مادرانی که طفلای شیرخوار دارن یا مادرانی که دوا مصرف میکنن مطرح میشه در رابطه با بیماری ها و مریضی هایشان و همینطور روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که البته خب ما تا جایی که ممکن باشه در این رابطه امروز با خانم دکتر فاطمه داوری، متخصص نسای ولادی و فلوشیپ نازایی، انشاءالله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در این روزهای ماه مبارک رمضان این بحث ها و گفتگوها مورد توجه و استفاده همه، بخصوص زنها و خانمهای حامله و شیرده قرار بگیره. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما بار خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزو قبولی طاعت و عبادتتون.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی زهربان. خب خانم دکتر، وقتی از مشکلات و مریضی های خانم ها صحبت می کنیم، او هم در ماه مبارک رمضان یک طیف و انواع و اقسام مختلف از سوالات مطرح میشه برای دختران نوجوان که تازه روزه بر اونا واجب شده، زن های حامله و باردار و همینطور برای زنان شیرده که به اولادای خودشان شیر میتن. در ابتدای بحث خوبه که راجع به دخترهای نوجوان صحبت بکنیم که اینا میخواین روزه بگیرن و خب شما یک توضیح بدین که آیا روزه گرفتن مشکلی را برای این دخترها ایجاد میکنه یا خیر، و شرایط این دخترهای نوجوان در ماه مبارک رمضان و روزه چگونه است؟
معمولا تو سنین نوجوانی یا قبل از 18 سالگی روزه داری هیچ مشکلی رو برای دختر خانم ها ایجاد نمیکنه.
بله.
مگر اینکه حالا به خاطر اون حالت ناشتایی طولانی که دارن ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ولی هیچ اثری روی سیستم باروریشون و یا روی سیکل هاشون نداره و بنابراین کاملا ایمنه. یعنی اگر فرد از جهات دیگه سالم باشه مشکلی برای سیستم باروری ایجاد نمیشه و میتونن روزه داری رو داشته باشن.
خانم دکتر، در همین دوره نوجوانی که سیکل یا نوبت های قاعدگی و رگل شدن یا مریضی ماهانه منظم نشده ممکنه که تخمک گذاری ها کامل نباشه و یک بی نظمی هایی در مریضی ماهیانه و قاعدگی باشه. بعضی ها اقدام به مصرف قرص ترکیبی و هورمونی یا همو تابلت های جلوگیری و پیشگیری از حاملگی و بارداری میکنن. آیا مصرف این قرص ها و تابلت های ضد حاملگی و هورمونی که گاهی وقتا بدون اجازه دکتر معالج و پزشک و به صورت خودسرانه تهیه و مصرف میشه، آیا میتونه که مشکل دار باشه و مشکلات ایجاد بکنه؟ در کل آیا کار درستی هست یا خیر؟
تو سنین قبل از 18 سالگی اصلا مصرف داروهای هورمونی توصیه نمیشه، حالا به هر علت، چه برای تغییر سیکلاشون یا حتی برای منظم کردن سیکلا به هیچ عنوان استفاده نمیشه، به خاطر اینکه سیستم بافت سینه که هنوز توی دختر خانم‌ها به صورت کامل تشکیل نشده تحت تاثیر این هورمون‌ها قرار میگیره و ممکنه تغییراتی درش به وجود بیاد که همیشه مطلوب نیست.
بله.
بنابراین زیر 18 سال به هیچ عنوان مصرف این داروها رو ما توصیه نمی‌کنیم. عرض کردم که روزه‌داری اگر خودشون فرد سالمی باشن تو این سن هیچ موردی نداره، ولی مصرف داروی هورمونی براشون ممنوعه.
خب ممنون خانم دکتر. پس متوجه شدیم که مصرف قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی یا حتی آمپول‌ها و پیچکاری‌های هورمونی برای جلوگیری از حاملگی و بارداری در سن زیر 18 سالگی در هر شرایطی ممنوع هست، یعنی چه روزه باشه یا غیر روزه کلاً این دواهای هورمونی در سن زیر 18 سال ممنوع هست و نباید استفاده شود. خب وارد مرحله بعدی زندگی خانم ها شویم خانم دکتر، دوران بعد از ازدواج و حاملگی و باردار شدن، وضعیت روزه گرفتن برای خانم ها و زن های حامله در مراحل مختلف حاملگی چگونه هست از نظر زمانی، یعنی در اول و وسط و آخر حاملگی؟ میخوایم که در ارتباط توضیحات بفرمایید.
معمولا توی حاملگی اگر به 3 تا 3 ماهه تقسیمش کنیم، 3 ماهه اول که تا انتهای 13 هفته است، 3 ماهه دوم انتهای 28 هفته و بعد 28 هفته تا 40 هفته که میشه 3 ماهه سوم. تو 3 ماهه اول به شرطی که مادر بتونه حالت کم آبی براش پیش نیاد، یعنی اگر خانمی هست که ساعت طولانی ناشتا نیست، بتونه موقع افطار و سحر مایعات کافی استفاده بکنه یا غذای کافی استفاده بکنه و در طی روز دچار اصطلاحاً حالت کتوز نشه،
بله،
معمولاً روزه‌داری براشون مشکل نداره. ولی اگه خانم‌هایی هستن که تهوع استفراغ‌های شدید دارن، حتی بدون روزه‌داری هم حالت ضعف و کتوز رو پیدا می‌کنن، معمولاً توی اینا روزه‌داری توصیه نمیشه.
بله.
اما تو 3 ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این 3 ماهه تموم شده و تهوع استفراغ کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو 3 ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره، اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانم هایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جز اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست، اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنوند گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه زربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان و زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 717 1144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه‌ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه‌ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن، زمانی که هوا تاریک هست ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی رو که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینند و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن، تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تامین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشه. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته‌ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجح‌تر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف بشه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستن و قند خون رو دیرتر بالا میبرن و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمی کنه، حبوبات است. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنند. بیشتر این نکته در مورد حباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دخترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا دانه حبوبات سبکتر بشن. فیبر غذاییش هست، اما اون ماده ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم ها از جمله دختران نوجوانی که تازه میخواین روزه بگیرن خب صحبت شد، راجع به خانم هایی که میخواین قرص یا تابلت های هورمونی یا ضد حاملگی مصرف بکنن برای تنظیم مریضی ماهیانه شون هم مفصلا صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بحث را دنبال میکنیم و گفتگوی ما را ادامه میدیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن، مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن، اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالاتی مثلا فیبروم یا تودای تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزه داری هم با توجه به این که خانوم ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستند و به خاطر ضعفی که معمولاً برای روزه داری دارن تحرکشون کم هست، همه این عوامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته های مغزی تو خانم هایی که قرص های پیشگیری رو استفاده میکنن افزایش پیدا کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتما باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزه داری داشته باشن، باید بدونن که کاملا باید هیدراته باشن، یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتما با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزه داری براشون معنی داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پیش باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایست که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چیکار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه‌های خاصی که برای دوره‌های مختلف حاملگی و بارداری گفتین، برای سه ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم ها در این دوره ها و وضعیتی که پیش میه، مسئله مراقبت و معاینات خانم های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه فرق میکنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه شان و ویزیتشان و مراقبت هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه هایی برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم، به شرط اینکه وزگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره بندی غذا تو خیلی از کشورها بود انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه‌هاشون 300 گرم سبک‌تر میشن، یعنی بچه‌ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی دو تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزگیری نداره، این یعنی اینکه روزه‌داری خیلی برای ایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی‌کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا میکنن علارغم روزداری، اون وقت میتونن روزداریشون ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن توی این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزداری داشته باشن. اگر نه، روزداری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانمهای باردار که تمایل به روزگیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزنگیری کافی داشته باشن میتونن روزداریشون رو ادامه بدن. ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن، اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزداریشون مشاوره انجام بشه.
خب، بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زربان در خدمتشان بودیم. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد جهان در سالهای آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آماده